من بگم فقط اینو بگم که من کنار همینجوری به اصطلاح سیاه قلمایی که میکنم دو سه تا کتاب تا حالا ترجمه کردم.
بله.
یکیشم روزهای سپری شده من، زندگی نامه گنجلی صباحیه، که بسیار کتاب خوبی، توصیه میکنم چون تو ایران چاپ شده، دوستان میتونن بگیرن، کتاب بسیار خوبیه. بعد
دیگه
یکی هست کتاب کمانچه جلیل محمد قلی زاده رو ترجمه کردم. بعد یه کتابی از بخشی از نوشته هام در سوئد به اسم همچون آب روان چاپ شده که یه سری داستان هاست و با یه سری یادداشت های چیز. بعد پراکنده کاری دیگه، همینجوری ببینیم
نه
چی.
به هر خیر سپاسگزارم از شما و بعدا بیشتر در این رابطه با در رابطه با نوشته هاتون و تجربیات ارزندتون صحبت خواهیم کرد. خب آماده ایم که آغاز بکنید شما.
خواهش می‌کنم.
بفرمایید.
مگه نگفتم ترکی حرف نزن؟ بارش برف از دیشب شروع شده، همینطور دارد میبارد و کف حیاط زندان را به ارتفاع یک وجب پوشانده است. پا روی برف ها که میگذاری، خش و خش ملایم در هم فشرده شدن آن، صدای راه رفتن روی برگ های پاییزی را تداعی میکند. روشن بیش از یک ساعت است که در حیاط قدم میزند. گاهی سرش را رو به آسمان میگیرد تا دانه های ریز برف روی صورتش بنشیند. با این کار احساس آرامش میکند. آتش دارد و بی‌حوصله است. خودش هم نمیداند چه مرگش است. از صبح کلی سحر که از خواب بیدار شده، دلش مثل سیر و سرکه میجوشد. انگار درونش را پر از جیوه کرده باشند. نگران است، اما خودش هم نمیداند از چی و چرا. بارها دور حیات چرخیده است. تعدادی از زندانی ها در حیات پراکندند. حسین کلک در گوشه ای از حیات رو به دیوار ایستاده است، با خودش حرف میزند و گاهی هم در تایید گفته های خود سری می جنباند. حاجی پیاده کاسه در دست دارد و چیزهای زیر لب میگوید و به طرف بند می رود. پرویز نویدی و ابراهیم انزابی قدم زنان گرم بحثند. لهراس به صلواتی در فاصله 2-3 متری حسین کلک دلا و راست می شود. ادای ورزش کردن را در می آورد و سپس به آرامی چیزی در گوش هبت معینی می گوید و با صدایی بلند می خندد. لهراس به صلواتی در فاصله 2-3 متری حسین کلک دلا و راست می شود، ادای ورزش کردن را در می آورد و سپس به آرامی چیزی در گوش هبت معینی می گوید و با صدایی بلند می خندد. اسخر فتاحی مثل قرقی در پی عبدالله مهری می دود و وقتی او را به چنگ می آورد، به عادت همیشگی سعی می کند تا با دندانهای برآمدهش سر او را گاز بگیرد. هر دو میخندند و صدای جیغ و ویغشان توجه همه را به خود جلب میکند. عباس سورکی و عزیز سرمدی در جهت خلاف مسیر روشن راه میروند. حسابی گرم بحثند. عزیز با قد بلند و هیکل درشت خود انگار عجله دارد. با حرکت دست و سر و پا حرف میزند. بالاتنه‌اش کمی متمایل به جلو است و حالت تهاجمی دارد. اگر کسی او را نشناسد گمان میبرد که میخواهد حمله کند. عباس آقا با موهای کوتاه جوگندمی، قد متوسط و چهره آفتاب سوخته قدمهایش را شمرده برمیدارد. آهسته حرف میزند و با دقت گوش میدهد. او وقتی در کنار عزیز راه میرود حالت پدر بزرگ جوانی را دارد که به سختی بشود تفاوت سنیشان را تشخیص داد. کلماتی که از دهان عزیز بیرون می‌ریزند تند و سریع و بلا انقطاعند و به همراه بخار نفس او در هوا پخش می‌شوند. عزیز هر بار که از کنار روشن رد می‌شود نسیم ملایمی از لبخند بر لب‌هایش می‌نشیند و چشمانش می درخشد. در یکی از همین دفعات است که عزیز پاس لوس می کند، بازوی روشن را می گیرد و به مهربانی می پرسد: اده دیگرم سنه ناولو بگن، نیه ازنده سن؟ پسر بگو ببینم چی شده امروز به تو، چرا تو خودتی؟ روشن سرش را به علامت اینکه چیزی نیست تکان می دهد و به هیچ کلامی از کنارشان رد می شود. کمی که از آنها فاصله می گیرد آسمان را می نگرد. از حیات زندان به آسمان که نگاه می کنی انگار تکه ای از آسمان بغض کرده خاکستری را با چهار دیوار حیات زندان قاب گرفتند. کلاغ سیاه چاق و چلی که روی هره دیوار قسمت شمال حیات نشسته چپ و راست خود را می پاید، بعد گردن می کشد و وسط حیات را نگاه می کند و با بلند شدن صدای گوشخراش بلندگوی زندان قارقار کنان به پرواز در می آید و خود را به دسته کلاغ هایی که وسط تصویر آسمان در پروازند می رساند. با شنیدن صدای بلندگو زندانی ها گوش تیز می کنند. از بلندگو اسامی کسانی که ملاقاتی دارند را می خوانند. ظاهرا نام روشن هم خوانده شده اما او نشنیده است. عزیز از عباس آقا جدا می شود و با گام های شتاب زده به سوی روشن می رود. در کنار هم راه می روند. عزیز دستش را روی شانه او قرار می دهد و می گوید: شنیدی؟ ملاقاتی داری، زود باش برو حاضر شو، چیزی به وقت ملاقات نمونده، یالا زود باش، منم باید برم حاضر شم. سپس با انگشتان دراز و استخوانیش فشاری بر شانه روشن میدهد و به طرف بند چهار راه میافتد. او قبل از اینکه از چارچوب در بند تو برود دوباره بر میگردد و با صدای بلند خطاب به روشن میگوید: گده تزول بنیه دایانبسان، پسر زود باش، چرا وایستادی؟ روشن از اینکه پدر و مادرش را خواهد دید دلش قنج می رود. او در این چند ماهی که به همراه عده‌ای از رفقایش از زندان اصفهان به زندان قصر تهران منتقل شده از حال و روز آنها بیخبر است. می کوشد شادیش را بروز ندهد اما انگار روی پایش بند نیست. از تصور دیدار دوباره پدر و مادرش مست از شادی است. به سرعت قدمهایش می افزاید و با خود می اندیشد: حتما لیلا خالا را هم خواهم دید. مادر عزیز سرمدی را همه لیلا خالا صدا می زنند. پاسبان ستار مرادی با قدم دراز و دیلاغ خود پاسبان ستار مرادی با قد دراز و دیلاغ خود جلوی ورودی اتاق ملاقات ایستاده و کسانی که از بندهای مختلف برای ملاقات می آیند را زیر نظر دارد. ظاهراً اوقاتش تلخ است. انگار به دنبال بهانه‌ای می گردد تا زهر خودش را بریزد. وقتی روشن از کنار او رد می شود چپ چپ نگاهش می کند و زیر لبی می خورد. سفیدی چشمایش به خون نشسته و خسته به نظر می رسد. همین یکی دو روز پیش بود که به خاطر گزارش او روشن و یدالله علیزاده را زیر هشت بردند و حسابی تنبیه کردند. روشن بی اعتنا به او خودش را به پشت میله های اتاق ملاقات که برای جلوگیری از تماس زندانیان و ملاقات کننده ها با توری فلزی استتار شده می رساند. بین دو دیواری توری که زندانی ها را از خانواده هایشان جدا می کند به اندازه یک متر فاصله هست تا ملاقات کننده نتواند با زندانی چیزی رد و بدل کند. پاسبان نظری بین آخورک دیوارهای میلی در حرکت است. مرتب بالا و پایی می رود و چشم و گوشش به ملاقات کننده هاست. روشن از پشت سر زندانیانی که خودشان را به میله ها چسباندند و با صدای بلند مشغول گفتگو با کسان خود هستند سرک می کشد. در گوشه سمت چپ آن طرف میله ها لیلا خالا را می بیند. تنها نیست، مریم هم با اوست. برایش دست تکان می دهد. لیلا خالا او را می بیند و با حرکت سر جوابش را می دهد و با چشمانی که همیشه می خندد به دنبال عزیز می گردد. عزیز که تازه خودش را به اتاق ملاقات رسانده، با قد بلندش از فراز سر دیگران سرک می کشد و با صدایی شبیه فریاد خطاب به مادرش به زبان ترکی آذری می گوید: ننه، من بردیام، سنه گربان، ننه، ایگز نجسن. مادر، من اینجام، قربونت برم الهی. دختر، تو چطوری؟ و هر دو خودشان را میکشند نزدیک دیوار انتهای میله ها و مثل دو عاشق دل باخته شروع میکنند به قربان و صدقه همدیگر رفتن. مریم دستش را گذاشته روی شانه مادر و با چشمانی مملو از حسرت و غم برادرش را نگاه میکند. روشن بار دیگر روی انگشت پا بلند میشود و میکوشد تا در میان آدم های آن سوی میله ها پدر و مادرش را پیدا کند. ترکی حرف نزن! پاسبان نظری است که از پشت میله ها پرخاش کنان روشن را مخاطب قرار می دهد و از او می خواهد که ترکی حرف نزند. روشن خودش را به نشنیدن می زند و صحبت با پدرش را پی می گیرد. پدر توضیح می دهد که از صبح زود در جلوی زندان منتظر بودند. خسته است، رنگش پریده و به زور سر پا ایستاده است. مادر با ایما و اشاره به روشن میفهماند که حال پدر خوب نیست. روشن از پدرش میپرسد: دده نجسن، الابل حالون یاخشه دهیل، یورگون سان؟ پدر چطوری؟ انگار حالت خوب نیست، خسته ای؟ یخ بالا، بیر شی دهیل، بیر از یورگونم، دوزلر. نه پسرم، چیزی نیست، یکم خستم، درست میشه. صدای نعری پاسبان نظری بار دیگر اتاق ملاقات را پر می کند. چند دفعه بگم مگه نگفتم ترکی حرف نزن؟ قدغنه، فقط باید فارسی حرف بزنید، اگه نه ملاقات بی ملاقات. مادر که قطره‌های فرو نچکیده اشک پشت پلک‌های خستش به موج نشسته است، با اشاره چشم و ابرو ملتمسانه روشن را دعوت می کند تا خون سرد باشد. روشن دندان قروچه می رود و سعی می کند خون سردی خود را حفظ کند. با این حال رو به پدرش به ترکی می گوید: پدر، تو کارت نباشه، ترکی حرف بزن. پدر که انگار حرف او را نشنیده است رو به پاسبان نظری می کند و با حالتی آشتی جویانه می گوید: سرکار، اگر شما فارسی نمی دونم اوندا چی می شی؟ به ما ربطی نداره، دستوره. اوندا پسرم فارسی میگی، من ترکی جواب میدم. خوبی؟ همین که گفتم نمیشه ترکی حرف بزنی، این یه دستوره. پی عجب حرفی ها، یعنی چی؟ یعنی چی چیه؟ مگه حالیت نیست؟ چی داری میگم؟ چی دارم میگم؟ پدر که از خستگی و ناراحتی رنگش پریده است سعی میکند به اعصاب خود مسلط باشد. با این همه با صدایی که آشکارا میلرزد میگوید: شما عجب آدمی ها، هی میگی نمیشی نمیشی. پاسبان نظری به سوی پدر برمیگردد و با درآوردن ادای او بر سرش فریاد میکشد: همین که گفتم، اگه ادامه بدین ملاقاتتون رو قطع میکنم. ای چه خبرته؟ داد میزنی؟ با پدر من درست حرف بزن. چی؟ به من میگی چیکار کنم؟ حالا نشونت میدم. و صدایش را بلند میکنم. با بلند شدن صدای پاسبان نظری، پاسبان ستار مرادی سرکی به داخل سالن ملاقات میکشد و قیبش میزند. لحظاتی میگذرد و سروان ژیان‌پناه به همراه دو پاسبان دیگر سر میرسند. ژیان‌پناه بازوی روشن را میگیرد و او را به جلو هل میدهد. یالا را بیفت جلو، انگار خیلی رود زیاد شده، تنت میخاره؟ روشن بیان که مقاومتی بکند راه میفتد و قبل از اینکه از در اتاق ملاقات خارج شود به سمتی که عزیز و لیلا خلا مشغول گفتگو هستند برمیگردد. یک آن نگاهش با نگاه مریم تلاقی میکند. مریم سرخ میشود و سرش را پایین میندازد. سروان ژیان‌پناه بار دیگر او را از پشت هل می‌دهد و با لحن تحقیرآمیزی می‌گوید: خب حالا دیگه انقدر رود زیاد شده که به پاسبون زندان توهین می‌کنی ها؟ حتما تنت می‌خوره. تن من نمی‌خوره، این پاسوبون شماست که نمیدونه با مردم چطور حرف بزنه. بلبل زبونی هم که میکنی. من کاری نکردم. وقتی پدر من فارسی بلد نیست چطور میتونم با او فارسی حرف بزنم؟ خب حالا یاد میگیری. روشن میخواست چیزی بگوید که ضربه محکمی به پشت گردنش خورد. چند قدمی سکندری خورد اما توانست تعادلش را حفظ کند. هنوز از گیجی ضربه‌ای که خورده بود بیرون نیامده بود که خود را در مقابل سرهنگ زمانی، رئیس زندان و چند پاسبان دیگر دید. زمانی مثل خرس تیر خورده گامی به جلو برداشت و در حالی که چشم در چشم او دوخته بود با توپ و تشر قرید. پسر تو که همین چند روز پیش زیر هشت بودی، از رو نمیری؟ مثل اینکه تنت میخاره نه؟ روشن جوابی نداد. چشمان نگران مادر و بیماری و کسالت پدر همه ذهنش را اشغال کرده بود. سعی کرد با ملایمت توضیح بدهد. آخه من ضربه کشیده ناگهانی سرهنگ زمانی سمت راست صورتش را سوزاند. دست چپ زمانی را که برای فرود آوردن سیلی بلند کرده بود روی هوا گرفت. دیوس چرا میزنی؟ هنوز جملهش تمام نشده بود که پاسبان‌ها مثل سگ هار به جانش افتادند. روشن بر زمین افتاده بود و در زیر ضربات باتوم پاسبان‌ها و مشت و لگد پیاپی سروان ژیان‌پنا که بر پشت و توهیگاهش فرود می‌آمد نعره می‌زد و دشنام می‌داد. پاسبان‌ها خیس عرق شده بودند. روشن دیگر فریاد نمی‌زد. تنها صدای ناله ضعیفی از ته گلویش بیرون میزد که بیشتر نشان درد بود تا فریاد. روشن وقتی چشم باز کرد در تاریکی سلول نتوانست جایی را ببیند. گیج و منگ بود و نمیدانست در کجاست. هرچه ذهنش را کاوید چیزی به یاد نیاورد. به مرور که چشمش به تاریکی عادت کرد فهمید که بر کف سیمانی سلول دراز کشیده است. تکانی به خود داد و خواست از جایش بلند شود اما درد امانش نداد. بدنش کوفته بود و درد تا مغز و استخوانش نفوذ می‌کرد. انگار هزاران سوزن بر تن و جانش فرو کرده بودند. به هر جان کندنی بود تلاش کرد خود را به کنار دیوار سلول بکشاند. همه نیرویش را جمع کرد. دندانهایش را روی هم فشرد و به زحمت خود را روی زمین کشید تا به کنار دیوار رسید. به دیوار تکیه داد و نفس عمیقی کشید و چشمان بنم نشستهش را با دل انگشت پاک کرد. وقتی سرش را به دیوار سلول چسباند نوای زمزمه آهسته‌ای که در پشت دیوار سلول جاری بود پرده گوشش را نوازش داد. صدای گنگ و زخم دار که انگار از فاصله بسیار دور بیاید. روشن که کنجکاف شده بود گوشش را به دیوار سلول چسباند. اکنون می توانست صدا را با وضوح بیشتری بشنود. در پشت دیوار کسی داشت ترانه‌ای را زمزمه می‌کرد. ترانه‌ای که روشن آن را بسیار دوست داشت و همیشه با شنیدن نوای شورانگیز آن تار و پود جانش به ارتعاش در می‌آمد. روشن درد را از یاد برده بود و با ولعی وصف ناپذیر کلمات سحرانگیز ترانه آشنای آن سوی دیوار را به جان دل می‌شنید. ناگهان صدا اوج گرفت و چون حالی از گرد باد و نور به این سوی دیوار سرریز کرد. مرا ببوس، مرا ببوس برای آخرین بار، خدا تو را نگه دار. روشن دهانش خوش شده بود. احساس تشنگی کرد. بهار ما گذشته، گذشته ها گذشته، منم به جست جوی سر نبه بی که من از این پس دل در راه دیگر دارم، به راه دیگر شور دیگر در سر دارم. روشن خود را جا به جا کرد، آب دهانش را به سختی قورت داد و زیر لب طوری که فقط خودش می توانست بشنود زمزمه کرد: آچل سهر اویان گنش، آچل بوسون نفستم، بوگاران مغفستم، seninle men tapım yeni hayat. Ve بعد با نوک انگشتان دست چپ لبهای خشکیده‌اش را لمس کرد. لب پایینش شکافته و خون روی زخم خشکیده بود. چشمانش را بست و به صدا گوش سپرد:
در میان طوفان هم پیمان بالای رانها، گذشته از جان باید بگذشت از طوفانها.
روشن کاملا به هیجان آمده بود، دستهایش را ستون بدن کرد، کمی جا به جا شد، به دیوار تکیه داد و صدا در صدای زندانی سلول پشت دیوار انداخت:
من سیب آچنارکن گچمنیم بو یولاردان، الی زیب جامدن بو یولاردان انسانلاردان.
و بعد کمی از دیوار فاصله گرفت:
به نیم شبها دارم با یارم پیمان ها، که بر فروزم آتش ها در کوهستان ها.
لختی سکوت کرد، با پشت دست چشمان خسته و بینم میشسته اش را مالید و بار دیگر قرید:
چیچکلرین آچلسون، şefaklerin saçılsın, bağışlasın bu ellere hayat.
لذتی گنگ و سکرآور همه وجود روشن را تسخیر کرد. انگار به پرواز در آمده باشد، در آسمان ها سیر می کرد. بدنش داغ داغ بود، پاهایش را دراز کرد و بار دیگر پشتش را به دیوار تکیه داد. سینه‌اش را صاف کرد و این بار با صدای بغض کرده و زخم‌دارش چون سیل در فضای تنگ و تاریک سلول جاری شد و با صدایی که از سلول دیگر می‌آمد در هم تنید:
آچل سحر مرا ببوش، اویان گنش مرا ببوش، آچل بوسون نفستم، که میروم به سوی سرنوشت، و بارالوک نفستم، باید بگذشت از طوفانها، سنیل من تپم یعنی حیات. به نیم شب ها دارم با یارم پیمان ها.
صدای غم‌آلود و زخم‌دار هر دو زندانی در هم گره خورد و چون فریادی پرخروش فضای تنگ سلول را پر کرد. در بیرون از زندان شب چون بختکی شوم خود را بر روی شهر افکنده بود.
به روز عزیزم، ما رو به دوران سیاهی بودی که چه نیش و نوش هایی داره.